بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه محمد. و علا اطرته الطاهرین و لعن الدائم علا اعدائه مجمعین و لعن الى لقاء یوم الدین. آمین یا رب العالمین. و اما بعد، بحث ما در توضیح این فقره از درخواست حضرت زین العابدین علیه السلام ساحت مقدس حق در دعای شریف مکارم الاخلاق که عرض کردن به خداوند علی اعلا و استفرق ایامی فی ما خلقتنی له، عمر من رو در اون مسیری قرار بدی که به خاطرش خلق کردی، یعنی من رو در مسیر هدف خلقت قرار بده. این که درخواست میکند دلالت بر این میکند که به این راحتی ها افراد نمیتواند در مسیر هدف خلقت قرار بگیرن، کار سختیه، پس باید خدا مدد بکنه، تو من قرار بده. آنگاه ما در اهداف خلقت و آفرینش انسان صحبت کردیم، گفتیم که یکی از اهداف آزمونه، امتحانه، و در ابزار امتحان رسیدیم به آیه شریف سوره مبارکه ملک آیه 2 که مرگ و حیاتی که از ابزارهای امتحان خداست. در جلسه گذشته این که مرگ چگونه آزمون است رو مفصل بیان کردم، ولی الان در رابطه با این که حیات زنده بودن چجوری آزمونه، چه آزمونه؟ قبل از این که آزمون حیات رو بیان بکنم، این نکته لازم است که بدانید و اون که ما گفتیم اهداف خلقت به دو بخش تقسیم میشه. بخش اول مقدمی است و در این بخش مقدمی سه تا مطلب رو بیان کردیم. گفتیم یکیش آزمونه، یکیش معرفته، یکیش یا بندگی. اینا با هم پیوسته است، یعنی کسی که آزمون ابتلا رو، امتحان رو پشت سر میگذارد به معرفت میرسد، کسی که به معرفت میرسد به بندگی میرسه، تازه میشه چی؟ اهداف مقدمی. بعد این مقدمه میشه برای یک هدف تعالی و تعالی برتر. سه تا هستن ولی پیوسته هستند و گسسته از هم نیستن. حالا برگردیم به مطلب و اون که زنده بودن چجوری میتونه ابزار امتحان بشر باشه. در زنده بودن انسان یه فرصتی داره، یعنی همون فرصتی است که خداوند علی اعلا دائما سوال میکنه. در این فرصت آدم باید راجع به خودش فکر کنه. فکر کردن که میگن تفکر و ساعتن افضل من عبادت 70 سنه، یه ساعت فکر کردن از 70 سال نماز روزه خوندن بهتره و برتره. نه که بهتره، برتره. یه همون چیزیست که خدا هی سوال میکنه، افلا یعقلون، فکر نمیکنید؟ جامعه بدون فکر و اندیشه چه خبرتونه؟ وقتی شما فکر نمی کنید، اندیشه ندارید، نمی توانید از فرصت زندگیتون، حیاتتون استفاده بکنید. پس فرصت استفاده از حیات مربوط به کسی است که چیه؟ اهل فکره. کسی که اهل فکره، تفکر و ساعت افضل من عبادت 70 سنه. خب فکر بکنه. یکی از متعلقات فکر که داره، البته این که مردم ایران فکر ندارن که دارن، چرا؟ ولی فکر این میکنن که فردا چی میشه؟ مثلا ممکنه بنزین بشه 4000 تومن، حالا اگه شد 4000 تومن ما بساط زندگیمون چی میشه؟ یعنی مثلا ما پسش بر میان بر نمیان، بعد آقایون چی میگن؟ همین یه فکر حول و حوشه، چیزیست که خدا در ازل تعهد کرده ما روزی تو میدن. من هم هیچ کاری ندارم که دلار 7 تومن باشه یا 12000 تومن باشه، من روزیتون رو میدم. آخه شما باور نداری، خب چیکار تو کنم؟ بعد میگه بابا چیزی رو که من ضمانت کردم دنبالش نرو، چیزی رو که ازت میخوام دنبالش برو. خب نمیری میشه همی که میبینه. حالا اگه خدای نکرده کسی فکر کند، یکی از متعلقات فکر در خود انسانه. در خودت فکر کن. اگر کسی فکر کند، یکی از متعلقات فکر خود انسان است، دو میرسد به این که مجموعه ای از احتیاجات است. انسان موجود محتاجه، اینو باید بهش برسه. اگه انسان نرسید به اینکه موجود محتاجی است، جفتک میزنه. به همین معنا با ان الانسان لیتقا، تقیان میکنه، جفتک میزنه. کی؟ ان رآه استقنا، زمانی که فکر کرد احتیاجی. حالا اونی هم که فکر کرد احتیاجی نداره، درست فکر کرده احتیاجی نداره، دقیقاً توهم زده. منتها یه عده گل میزنن و توهم میزنن، یه عده بدون گل. این دیگه خیلی سرمسته، توهم زده یه بی نیازه. وقت بی نیاز میشه و چی بگه؟ میگه انا رب بخون حالا من پروردگار برجسته هستم. اه؟ پدرتو در میاری؟ کجا؟ به موقعش، موقعی که تو شناگر قابلی هستی، بینیم روزی وسط آب اگه تونست بی بیرون، اگه تونست بیاد بیرون. هی هم میگم من به پروردگاره موسی ایمان آوردم، دیفایده نداشت. پس آدم باید فکر کنه. بعد وقتی درست فکر میکنه، میرسه به این که انسان موجودیست پر از احتیاج. وقتی به رسال عدیه رجوع میکنه، ببینید احتیاج رو چه خوشگل بیان میکنن. بهترین دعا در این مسیر دعای شریفه چه خوندی انشاءالله در شبهای ماه مبارک رمضان، ابو حمزه سماری چی میگه؟ وجود نازعین زین العابدین اگر نبود، کی میخواست با خدا حرف بزنه؟ جز گستاخی و جسوری کسی دیگه حرف با خدا نمیزنه. ولی وقتی زین العابدین علیه السلام حرف میزنه، بیان مبارکش اینه: سیدی آی من، انا صغیر الذی ربیته، من کوچکی هستم که تو پرورشش دادی. کوچکی نهایت احتیاج. و انا الجاهل الذی علمته، من اون نادانی هستم که تو بهش آموختی. و انا الضال الذی هدیته، من اون گمراهی هستم که تو هدایتش کردی. همه اینا احتیاجه. در ابعاد مختلف انسان داره احتیاج رو بیان میکنه وجود ناظر زین العابدین. و انا الوضیع الذی رفعته، من اون خرد و ناچیزی بودم که تو بردی بالا. تو یه کاری کردی که همه احترام میکنن. و انا الخائف الذی آمنته، من اون ترسانی بودم که تو امنیتش دادی. والجائع الذی اشبعته، من گرسنه‌ای بودم که تو سیرش کردی، والعطشان الذی ارویته، اون تشنه‌ای که تو سیرابش کردی، احتیاجات مادی رو هم میگه تو انجام دادی، فکر کردی تو داری غذا میخوری، تو خوردی خودت سیر میشی، یه بیماری درت میذارم به نام جوع که هر چی بخوری سیر، میگه خسته بشی. معاویه حالا اونی هم که داری میخوری برو کیه؟ همش که منو منه که بز همش که منو منه هیچیش برو تو نیست. والآر الذی کسوته، من اون برهنه ای بودم که تو پوشاندیش، والفقیر الذی اغنیته، اون نداری که تو بی‌نیازش کردی، و ضعیف الذی قویته، اون موجود ضعیفی که تو تقویتش کردی، و ذلیل الذی اعزته، اون خاری که تو عزیزش کردی، و سقیم الذی شفیته، بیماری که تو شفاش دادی، و سائل الذی اعطیته، محتاجی که تو بهش عنایت کردی. بعد در چی میگه به من دعا کنی؟ میگه به پیغمبر ختم مرتبت روایت هست که فرمود بند کفشتونم از من بخواه، یعنی تا این حد به من محتاجی، بند کفشتونم از من بخواه. فکر نکنیم من خدای چیزای سخت هستم، بند کفشتونم من باید اراده کرده باشم، در دایره اراده منه. و المذنب الذی سترته، گناهکاری که تو نذاشتی معلوم بشه چی کار است، و الخاطئ الذی اغلته، لغزشگری که تو ازش درگذشتی، مردم بگن خوب ولی وقتی بد باشم پدرم نرمیاد، اما تو اون بدی رو بخشیدی، حال مردم بگن بد، چیزی عوض میشه. بزرگترین جهاد این است که انسان به حرف مردم براش اتفاقی نیفته، نه طیب اللهش اولا لعنت اللهش، این کار سختیه، فکر میکنی کار آسونه. انا الغلیل الذی کسرته، و المستضعف الذی نصرته، انا الطرید الذی آویته. بعد بیان مبارک حضرت زین العابدین در این دعا که اصلا به یه جاهایی میرسه بوتا به بحث من کاری نداره ولی خیلی عالیه، به خدای تو یه جوری با من تا کردی که اصلا اینگاه من خیلی آدم خوبیم، من خودم توهم برم داشت که من آدم خوبی هستم ولی تو من اینجوری تا کردی. به هر صورت اگر انسان در خودش تفکر کند، عالی ترین شخصیت های خلقت میگن وجود انسان سراسر نقصه، سراسر احتیاجه، چه در زمینه معنویاتش، چه در زمینه رشد و تکاملش، و چه در زمینه مادیاتش، در همه این زمینه ها احتیاج باید به نتیجه برسه. آنگاه احتیاج لازمی نقصه، موجودی که محتاج است ناقص است، این دومین نتیجه، و انسان فطرتاً از نقص بدش میاد، همواره به دنبال چی آقا؟ کمال است. میگن فطرتاً انسان چی آقا؟ کمال طلبه. در خودش میرسد به سراسر احتیاج. احتیاج لازمی نقص، ذاتن از نقص بدش میاد، همواره از طرف فطری طالب چیها؟ کماله. اون موقع است که انسان به دنبال این است که از این نقص سفر کند و به سوی اون کمال وطن کند. سیر از نقص به سوی کمال همون سلوک عملی است که آقا میگه. سلوک عملی یعنی همین. یا ما چیکار کنیم سالک بشیم؟ اول نقصتو پیدا کن. نقصت چیه؟ این سلوک عملی. برای که انسان به طرف سلوک عملی بره، دو تا اقدام باید بکنه. اقدام اول، اقدام اول در حیطه حکمت نظری است. باید بدون نقصش چیه؟ نقص چجوری رفت میشه؟ کمالش چیه؟ ست دانستنیه. نقصش چیه؟ نقص چجوری برطرف میشه؟ کمالش چیه؟ وقت در این باید چی پیدا بکنه؟ به اصطلاح اون میگم باید در این جزم پیدا بکنه. تا جزم پیدا نکنه حرکت میکنه. مرحله دوم اقدام عملی در حکمت عملی است. حالا من برای برطرف کردن این نقص چه باید بکنم؟ انجام دادن اینها و در این مرتبه باید به چه مرتبه برسد؟ عزم. انسانی به درد می‌خورد که بین دو چیز باشد، بین جزم و چی؟ عزم. جزم یعنی که می‌داند چه گندی است، عزم یعنی که می‌خواد از اینجا چیکار بکنه؟ خارج. خیلی ها نمیدونن چه خبره، فکر کنن همین که هستن خوبه. مشکل عمده ماست به اون حالت موجود خودمون چی هستیم؟ راضی هستیم. راضی هستیم. چرا راضی هستیم؟ چون همیشه خودمون با شمر و یزید مقایسه میکنیم. ما بهتر شمر و یزیدیم. اونا امام حسین کشتن، ما نکشتیم. اولا اگه سر حساب بیای که اونا یه بار امام حسین کشتن، تو چند بار اگه بخوایم حساب بکنیم؟ کشتن به این نیست که فقط سر از بدن جدا کنیم، که فقط به این نیست، طرق دیگه هم داره. ولی حالا خیلی خوب نکشتی، ولی میگه لازمی که آدم فقط بکشد؟ یعنی همه بدی های عالم همینه. میگه همین که انسان ندوند در چه منطقی از خطا هست، در چه مرتبی از نقص است، این بزرگترین نقصه. بهش میگه توهم. ما تو اونایی که در امور مادی توهم میزنن میبرن کجا؟ تیمارستان. بستریش رو میکنن، لباس رو هم برعکس تنش رو میکنن. تو جامعه کل یا با لباس برعکس تنشون کنن، توهم زدن. هیچ ربطی هم به فشار اقتصادی و تحریم و حرفا نداره، مربوط به یه چیزه، این که افلا یعقلون، چرا فکر نمی کنی؟ همه هفت بوله همینه. چرا تأمل نمی کنی؟ انسان بین اون چه که هست و اون چه که باید باشد باید سیر داشته باشه. اون چه که هستش با تفکر به دست میاد، اون چه که باید باشش با عزم و جزم به دست میاد. حال ما بخواهیم این کار رو انجام بدیم، البته با بحثمون نیست، با فقط مقدمه این بحثمون. این سلوک که آیان میگن چیز خوبیه یا واجبه؟ چیه چیز خوبیه، یعنی مثلا شایسته است یا بایسته، یعنی باید به طرفش. خب اگر بایسته است پس کسی اقدام نمی کنه. یکی از واجبات دیگه، فکر میکنی واجب فقط نمازه؟ خیلی خب میخون باریکلا. خب پس چرا این واجب ها عمل نمی کنه؟ آمین توهم، راست هم دیگه توهم. واجب رفیق من، واجب است که انسان بشی. و چرا نمیشی؟ کجای کار نقص داره؟ واجب است به حسب چی واجبه؟ بس با آیه، من آیه برات میخونم، من میخونم که تو بفهمی. تو قرآن رو داری که استخاره کنی، فرقش اینه. دیدگاه من با تو با قرآن فرقش اینه. باید با قرآن کمبودها رو به دست بیاریم. خب بعضی با قرآن استخاره میکنن. آقا در سوره مبارکه مائده آیه 68 خداوند علی اعلا به بنی به اهل کتاب از باب به در میگوید که دیوار هم بشنود، یعنی به همه میگه شما هیچی نیستین، به پشیزی نمیارزین، به پشیزی نمیارزین. اگه کسی بخواد نزد من ارزش داشته باشه کارش با دین باشه. قول یا اهل کتاب، پیغمبر ما به این اهل کتاب بفقو لستم علا شیئن، هیچی نیستید، هیچی، حتی عنکبوت هم نیستید که مثالتو بزنم به عنکبوت، هیچی نیستید، یعنی هیچ ارزشی پیش من ندارید. اگه بخواید پیش من ارزش پیدا کنید باید چه اتفاقی بیفته؟ لستم علا شیئن، هیچ چیز نیستید، نزد من ارزشی ندارید. حتی تقیمو، مگر اینکه اقامه کنید، التورات و الانجیل و ما انزل الیکم من ربکم، مگر اینکه کتاب آسمانیتون رو اجرا کنید، اجراش کنید، نه بخوانید، نه حفظ کنید، نه خوشگل بنویسید به در و دیوار. حتی چه ها؟ دقیقا همون کاری که خدا اما میخواد همون رو انجام نمیدین. با صوت و لحن بخوانید، چه ارزشی داره؟ بلال باش که حتی سین رو، حتی شین رو بر من اهمیتی نداره. بلال باشه، یعنی از نظر صدا دیگه. ببین تو دنبال کی هستی؟ آقا عبدالباسط چه قوقایی میکنه، چه قوقایی میکنه. باید کسی ولایت امینی رو داشته باشه تو ببینی عبدالباسط گوش میکنه یا گوش نمیکنه. آیت الله امینی میفهمم من عبدالباسط خوشم نمیاد، حلقومی که ولایت علی نداره صدای خوش ازش بیرون میاد. اون کیه؟ صدای خوش از نظر امینی به ستارهای صوتی نیست، به این که از چه حلقوم میاد بیرون. خدا هم امینی میگه، امینی حرف غیر حرف خدا رو نمیزنه که، میگه اما صدای بلال برام خوبه. بعضی ها سینشون میزنه، اون شینش میزد، اون دیگه کیه؟ چقدر گرفتگی داره در مجرای گویاییش. ولی بلال به پیغمبر گفتم اینه انتخاب کن. با به خوش صدایی کسی کاری ندارم. من به این که قرآن رو حفظی اصلا کاری ندارم. من به این که قرآن رو خوش می نویسی اصلا کاری ندارم. همین گفت قرآن رو عمل میکنی یا نه؟ اگه عمل کردی قرآن رو عزیزم، شیان پیش خدای ارزش و جایگاهی هست، ولی اگه عمل نکردی لستم علی شیء، هیچ ارزشی نداری. بپکارتون کتاب آسمانی اقامش کنی، یعنی کشورتون، محلتون، خانوادتون، فردتون عامل باشید نه حافظ. من به حافظ کاری ندارم، به عمل کار دارم. خب این که بیانیه خدا خیلی هم سفت و سخت. چند تا آیه رو پیش خودت فکر کن، 6600 خورده آیه قرآن هست، چند دوش عمل کردی؟ طالب چند دوش عمل کردی؟ وقت قرآن ما دستور میده، سوره مبارکه زاریات آیه 21، و فی انفسکم افلا تبصرون، در نفوس خودتون نمی نگرید، نفستون، نفس شناسی. آیه قرآن، آیت الله کذا و آیت الله کذا نیست، قرآنه. چقدر نفستو میشناسی؟ یعنی چی؟ یعنی وقتی نفست را شناختی تمام نقایص را میفهمی، وقتی نقص را فهمیدی حرکت میکنی به سوی کمال. ولی وقتی خودت رو نشناختی، خب نشناختی دیگه، میگه همین خوبه دیگه، ما انقدر خوبیم، نمازم میخونیم، همه هم مقام ما در نماز این است که ساد و زاد رو درست بگی و یه حضور قلبی هم چکار کنی آقا، که هیچ کدومش اتفاق نمیفته غالبا، نه اون ساد و زاده، نه اون حضور قلبه. بعد هی به در و دیوار میزنه چجوری حضور قلب پیدا بکنم، چجوری حضور قلب پیدا بکنم. خب اول نقصتو برطرف کن آقا، تا عفونتو برطرف نکنی هیچ تقویتی اثر نمی کنه، فقط هزینه ایست که داری بار میکنی به سیستم و نظام دارویی مملکت. اول عفونتو برطرف، یعنی اون احتیاج تو بشناس که احتیاج لازمه نقص، آنگاه حرکت کن. در سوره مبارکه مائده آیه 105، یا ایها الذین آمنوا، کسانی که اهل ایمان هستید، علیکم انفسکم، لازم است به خیشتن بپردازید. اگه به خیشتن پرداختید یعنی به نفس شناسی رسیدید، لا یضرکم، ضرری به شما نمیزند، من زل، کسی که گمراه است، اذا هتدیتم، زمانی که شما هدایت یافتید. اگه هدایت پیدا کردی یعنی وقتی فهمیدی چی کار عالم هستی، هیچ کسی نمیتواند تو رو گمراه بکنه. مراد از این که هیچ کسی نمیتواند تو رو گمراه بکنه یعنی که شیطان در تو اثر، همونی که من به عنوان دشمن معرفیش کردم، این دیگه نمیتونه دستت رو بگیره تاتی تاتی با هم بریم. اگه میخوای در زمره عباد مخلص قرار بگیری، چه گفت منظورم به همه میرسه الا عباد مخلص، نه، کسانی هستن که شناختن چیکار عالمن و بعد هم فهمیدن باید چیکار عالم باشن و و بعد هم از این نقص به اون کمال حرکت کردم. وقت شیطان در اینا دیگه اثر نداره. عباد مخلص موجودات دست یا نایافتنی نیستند. سلمان فارسی شدن در دسترس، منتها کسی باور نداره با حرکت بکنه، چون ما میگیم همه چیزی آقا خوبه، همه مشکلات همینجا شروع میشه. گفت همه مشکلات اسلام از آنجا آغاز شد که معاویه هم در اول خطبه هاش گفت بسم الله الرحمن الرحیم. واقعا هم اسلام مشکلش همینجا شروع شد که وقتی قرآن ها رو بردن بالا یه موش ابله نادان گفتن اینا مسلمون. هر کی گفت بسم الله مسلمونه. اگه این باشه که معاویه هم مسلمون. این مشکلات اسلام بود و همه مشکلات انسان از اونجا آغاز شد که گفت همه چی خوبه، ما خوب تمام. میگه آقا من زله کسی که گمراهه نمیتونه دیگه در شما نفوذ پیدا بکنه، ولی زمانی که چی آقا؟ علیکم انفسکم، به خودتون بپردازید، نقصتون رو پیدا بکنید. پابلیکا خیلی مشکل داره، خیلی ها یعنی از سر در دست در رفته، ولی در مواجهه با میگه آقا بگه فلانی دروغ میگه. خب فلانی دروغ میگه تو نگو، یعنی تو باز هنوز به خودت نمیپردازی، باز به کی؟ دیگری میپردازی. وقت امیر چه بیان نورانی دارد، میفرماید به اینکه و من لم یعرف نفسه، کسی که خودشناسی نداشته باشد، بعد عن سبیل نجات، از راه نجات دوره. و خبت فی الزلال و الجهالات، در گمراهی و نادانی ها سرگردان میشه. راه نجات برادر خودشناسی است. چقدر خودشناسی داریم؟ به میزانی که از این علم بهره داریم شاید نهند ناممان آدمی. به میزان رضا امیر می‌فرماید انفع المعارف معرفت النفس، نافعترین دانشی که انسان بهش نیاز داره خودشناسیه. چه خودتو میشناسی؟ چرا نافعترین علم است؟ برای که اگر اتفاق بیفته مهمترین ثمره حاصل می شود. من عرف نفسه فقط عرفه، دیگه چی بالاتر از اینه که آدم به خداشناسی برسه؟ خداشناسی، خداشناسی نه ذوقیست نه عقلیست نه نقلی. خداشناسی تکوینی است. خودتو بشناس، سلوک باید بکنی تا خدا رو بشناسی. ولی 100 تا برهانم که برات بیارن 101 اشکال میشه مطرح کرد. حدیث هم که کاری نداری که بخوای از نقل به خدا برسی، که نه اول خدا رو به من اثبات کنی بعد حدیث بخونی، بس اونم که فایده نداره. ذوقم یعنی عاشق خدا شدن، اینم که گزافه بیش نیست. چرا به خود دروغ میگی؟ من عاشق خدا عجب. تا به خودشناسی نرسی به خدا نمیرسی. انفعال معارف. حالا من یک بعد انسان رو فقط بیان میکنم، فقط یه بعد. ببین ما در این مرتبه صعود کردیم رفیقم. الان کسی بپرسه بگه ما در شهوت و در غضب، ول کن شهوت و غضب پله سومه، پله دومش یکی دیگه است، پله اولش رو ببرات میگم. اون مولا مولا یه عده ایست که باز اقلا از این مراحل گذشته. یکی از ابعاد انسان جسم بودن انسان است، جسم. در بحث‌های طبیعیات میگن جسم اون حقیقتی است که دارای سه مؤلفه طول و عرض و عمق. هر موجودی که دارای طول و عرض و عمق باشد جسمه. از خصائص جسم اونی که مکان داره. شما هم طول و عرض و ارتفاع دارید، لذا یه مکان رو اشغال میکنه. اون مکانی که شما اشغال کردید دیگه نمیتونه اشغال کنه، اینو بشه حیز. در این خصیصه بین شما و این منبر هیچ فرقی نیست. همین منبر یه فضایی رو اشغال کرده، هم شما یه فضایی رو اشغال کرده، هیچ فرقی نیست. حالا ببین گاهی اوقات اون جماد طبیعی از جماد که میتواند محل نفس بشود بالاتره، باورت نمیاد بالاتره. امیرالمومنین به همین حالت جمادی اشاره میکنه و با یه حالت سوالی اشاره میکنه. بیان مبارکش هم این است که در خطبه در نهج شریف میفرماید ببین که ایا حسب و اتحسب انک جرم صغیر، تو فکر میکنی که فقط یک جسم کوچک هستی، یعنی یه حالت جمادی داری فقط. اتحسب و انک جرم صغیر، تو گمان میبری که فقط یک جسم کوچک هستی، یعنی به حالت جمادی داره اشاره میکنم. و فی کن تول عالم الاکبر، در حالی که عالم در تو نهاده شده، عالم، ولی تو فقط در همون مرحله جمادی چی آقا باقی موندی. حال من از شما سوال میکنم، ما در مرحله جمادی باقی موندیم یا باقی نموندیم؟ جواب سوال من از قرآن بده، نه از این که خب وقتی من سوال میکنم باقی موندی یا نموندی، یعنی موندی دیگه، این معلومه که جواب سوال من چیه. ولی اگر موندی چرا موندی؟ به کدام استناد قرآن در عالم جمادی باقی موندیم؟ نفس میکشیم. ولی در حالت جمادی باقی موندیم. حالا ببینیم باقی موندیم یا نه. بعضی از انسان‌ها در دنیا یه توقف دارن، در حالت جمادی هستن، با این ستون هیچ فرقی ندارن، هیچ فرقی ندارن. ثمرش هم اینه که اینا در روز قیامت هم حالت جمادی دارن، میشن زغال آتیش جهنم، بیشتر از اون مصرف ندارن. اینجا که جماد باشی، اونجا هم چه خواهی بود؟ جماد خواهی بود. اینجا هیچ مصرفی نداری، اونجا آتشگیره چی میشی؟ جهنم میشی. اگر در حالت جمادی چیکار بکنیم؟ توقف بکنیم. الان همه آقا بیگن نه ما که توقف نکردیم الحمدلله. ببینیم توقف کردیم یا نکردیم. یکی از بنی اسرائیل در زمان جناب موسی کشته شد. قاتلش معلوم نبود کیه. بین گروه ها اختلاف شد، اختلافی که نزدیک بود جنگ بشه، یعنی سر یه نفر بعد ممکن بود که مثلا تعداد بیشتری کشته بشه. خداوند علی اعلی به موسی فرمود که آقای موسی یک گاو ماده رو ذبح کن، این بدن مذبوح رو بزن به بدن مقتول، اون بیدار میشه و میگه من قاتلم کیه. هزار راه داره تا قاتل معرفی بشه، اما خدا این راه رو انتخاب کرده برای که باید یه حرفی رو ثابت کنه. هزار راه وجود داره که اون قاتل چی بشه؟ معرفی بشه، اما خدا این راه رو انتخاب کرد. آقای موسی هم آمد به امتش فرمود که امت من خداوند می فرماید که یک گاو ماده رو بکشید، مذبوحه رو به مقتول بزنید، زنده میشه میگی چه اتفاقی افتاده. اینا به جایی که بگن آقا دستت درد نکنه خدا پدر و مادرتو بیاموزه، متلک گفتن اتتخذ اونا حضوا مسخره بکردی. مسخره بکردی جواب خوشگل جواب میده. تو هم مسخره میکنی ها؟ تو هم مسخره میکنی؟ جواب موسی چیه؟ اعوذ بالله ان اکون من الجاهلین، پناه میبرم به خدا که از زمره نادانان باشم. مسخره کنان نادانه. بحث هفته قبل من رو در آفتاب شرق قطعا بگیری بکنم هفته بعد. مسخره کنه آدم های نادان. در مسخره کردن سه گناه با هم خوابیده. غیبت چند تاست؟ یک گناه. 70 برابر چیه؟ زناست. مسخره کردن، ایزا، تحقیر، غیبت. تو انجام میدی، زیادم انجام میدی، چون میگی باید شاد باشیم، باید بخندیم. خب بخند. مسخره کردم، برمیگردی به اونجا دیگه توضیح ندم. اتتخذون آهزوا، ما رو مسخره کردی؟ پناه ببرم کس زمره نادانان باشم. دیدن نه خیلی جدیه، سوال کردن، شروع کردن به سوال کردن که در ادبیات فارسی بهش میگن ایرادات بنی اسرائیل. بابا برو تکلیف شرعی ده انجام بده. آقا سن نگاف چقدر باشه؟ او نه پیر باشه نه جوان. خب رنگش چی باشه؟ او زرد باشه. نه دقیقا بگو چی باشه. عجب موجوداتی هستید شما بنی اسرائیل. خدا از صفه روزگار حذفتون کنه. الله و خدا هر چه عالم در هر جا در هر کی از عصر آدم می کشد بلید بنی اسرائیل. از عصر آدم اینقدر این موجودات موجوداته. 4000 پیغمبر خدا فقط برای اینا فرستاد. اینا آدم بیشون نبودن. نشده. این مولا اون حدیث که اصل رضا فرمود که انبیا تعدادشون 8000 تاست. 4000 تا رو برای بقیه عالم، 4000 تا رو فقط برای یه قوم. اینا ملت نیستن، یه قومن، یه قبیلن. هیچ وقت هم بیشتر از این نمیشن. هر چقدر هم که بخوام بگن از فرات تا نیل مولا ماست، نمیشه، یه اتفاق نمیفته. خدا قبیله خلقتون کرده، قبیله هم باقی خواهید ما. اینو بفهمید. نمیفهمن. برای فرار از این قبیله خیلی خون ریختن. من که اعتقادم اینه که آدم هم لغزشش علیه السلام از اون منطقه خوشاب و همون یهودی ها بود، مولا ابلیس نبود. اینا خیلی از ابلیس صد برابر بدترن. از سر منم فرقی نمی کنه بین یهود و صهیونیست، همش یک کرباسن. بعد گفت آقا دقیقا بگو چیه. فرمود نه اونقدر رام باشه که زمین رو شخ بزنه، مزرعه آبیاری بکنه، نه اونقدر سالم باشه که هیچ لکه و مثلا فرض بفرمایید خالی هم نداشته باشه. یعنی بگو آقا من نمیخوام از چرخه تولید موجودی رو خارج کنم، یه موجودی که مصرفی نداره. آه حالا فهمیدیم. خیر، زدن رو قصه درست. بعد قرآن اینو میگه در سوره مبارکه بقره آیه 73 74 74 برد نظر منه. یاری کن آیاته، تو آیات تو بینه نشون دادی، لعلکم تعقلون، باشد که اینا فکر کنن. اما اینا فکر نکردن، اینا به اون چی که باید پی ببرن پی نبردن، بلکه یه اتفاق دیگه ای افتاد. چی شد؟ ثم قست قلوبكم من بعد ذلك، اینها قلب هاشون سفت شد بعد از این ماجرا. گفتم موسی جادوگری کرد. سفت شد مثل چی؟ فهیه کل هجاره، مثل سنگ. سنگ چی آقا؟ بله؟ سنگ چیه؟ جماد. انسان تحت پرورش پیغمبر شد چی آقا؟ جماد. او اشد دو قسمتن، بدتر از سنگ شدن. چرا بدتر از سنگ شدن؟ به خاطر این که ان من الحجاره لما يتفجر منه على انهار، بعضی از سنگ ها هستن درسته که سفتن، اما انقدر نفوذ پذیری دارن که چشمه ازشون جریان پیدا میکنه. و ان منها يشقق الماء وان منها لما يشقق فيخرج منه الماء، بعضی از سنگا جوری هستن که نفوذ میپذیرن، منشأ آبشار میشن، آب قطره قطره از اونها جریان پیدا میکنه. پس بعضی از سنگا با اینکه مثال زد تشبیه که بابا اینا یه نفوذی دارن، اما شماها قصد قلوب بکن او اشد منكم، بدتر از اون شدین. چون بعضی از سنگ ها چشم سار ها، بعضی از سنگ ها آبشار ها، از این بالاتر. و ان منها لما یحبط من خشیت الله، بعضی از سنگ ها سقوط میکنن از خشیت الهی. و ما الله بغافل اما تعملون، و خدا از اون چی که انجام میدید غافل. پس نفوذ پذیری سنگ گاهی نسبت به آب است، گاهی نسبت به چی؟ خشیت و عظمت حضرت حق سقوط میکنه. مگه میشه آقا سنگ سقوط بکنه؟ این چه حرفیه؟ خب قرآن که خوندی که ان شاء الله. آقا قرآنی که وقتی شروع میکنه بسم الله الرحمن الرحیم، چند صفحه دیگه مونده، این به درد نمیخوره رفیقم. این هر وقت به اینجا رسیدی ببندش، برو یه موقع یه حال داری. بس برا ثواب جمع کردن کار کردن، برا آدم شدن کار کنیم. وقت گذشت. چقدر دنبال ثوابی هستی که آخرش هم بهت نده، چون میگه من جام الحسن کس بیاره. اما دو تا آیه رو بفهم عمل کن، بقیه رو هم نخوندی. امام عصر علیه السلام جبران میکنه. سوره مبارکه 8 آیه 21 چی میگه؟ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من. تمام. این حقیقت قرآن بر کوه نزول بکنه از خشیت الهی خاشع خواهد بود. بعضی از انسان ها این حد در خشوع هم ندارن. خب بعضی از انسان ها این حد از خشوع رو هم چی آقا؟ بله؟ ندارن. یعنی قرآن رو به سنگ بزنی میاد پایین، ولی به این آدمی که بزنی هیچ اتفاقی نمیفته. سوره مبارکه اسراء آیه 82 و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا. یعنی آدم های ظالم اشد و قساوتن من الحجاره هستن. یعنی قرآن درشون هیچ نفوذی نداره. آقا ظالم یعنی فرعون. آره ظالم یعنی فقط فرعون. پس ظلم تو نفسی چیه؟ پس ظلم تو نفسی چیه؟ گناهکار. گناهکار با خصیصه یک گناه کسی نمیتونه قرآن رو درک کنه. و همین دلیلی که قبل از اینکه قرآن بخوای بخونه یه توبه هم بخونه. وقت یه حالت جمادی رو ببین قرآن چجوری ادامه میده. در سوره مبارکه بقره آیات 6 و 7 ان الذين كفروا، کسانی که کافرن، سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم، انذارشون کنی انذارشون نکنی فرقی نمیکنه. گروه دوم از اون نفوذناپذیران کیا هستن؟ کافران، منکران. تو چی رو منکری؟ تو چون کری؟ خب چرا؟ چون ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم و علی ابصارهم غشاوه و لهم عذاب عظیم. اینا نفوذ ناپذیرن. اینا از سنگ وضعشون بدتره. چون اون سنگه خشیت پیدا میکرد. خب اینایی که در دنیا جمادند در آخرت هم چی هستند؟ جمادند. سوره مبارکه بقره آیه 24 فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. آقا نمیتونید نظیر قرآن بیارید که اگه بیارید مثل قرآن که نمیتوانید بیارید، که نمیتوانید، داره میگه نمیتونید بیارید، که نمیتوانید بیارید. بعد میگه بترسید از خدا، بترسید از آتش جهنم که آتش گیرش کیا هستن؟ الناس، مردم، والحجاره، سنگ ها. یعنی این طایفه از مردم کارکردشون کارکرد زغال سنگه. در قیامت آتش بیار جهنم هستند. مال موجوداتی که نفوذ ناپذیرن. موجودات نفوذناپذیر رو کسانی هستند که آقا ظالمن، موجودات نفوذناپذیر رو کسانی هستند که چی آقا کافرن. ببین ظالم هستی؟ میگه آقا من فرعون نیستم. خب خدا رو شکر الحمدلله فرعون نیستی، ولی ظلم تو به نفسی که هستی که آقا. حالا اگر خدا سر حساب بیاد ببینیم که به چند نفر ظلم کردی. اما سنگهایی که از خشیت الهی سقوط میکنن عجب موجوداتی میشن. چه موجوداتی میشن؟ شما در متن روایت میبینید که داشتن بعضی از نگینه ها چی آقا؟ نگینه های سنگی چی آقا؟ مستحبه. شاید دلیلش باشد که اینا به این مرتبه از کمال رسیدن. حضرت رضا فرمودن به اینکه ابو عبدالله امام صادق فرمودن من اتخذ خاتمن فسهو عقیق، کسی که یک انگشتری داشته باشه که نگینش عقیق باشد لم یفتقر، هیچ وقت گرفتار نمیشه، فقیر نمیشه. ولم یغزله الا بالتی احسن، دچار قضا و قدر سوء نمیشود. با چی؟ با سنگ. این عقیق ممکن است که از او طایفه سنگهایی باشد که یهوت من خشیت الله، یعنی به کمال رسیده. سنگی که به کمال برسه از دیدگاه خدا چی پیدا میکنه؟ ارزش پیدا میکنه. وقتی ارزش پیدا میکنه میگه اگه خواستی دعا بکنی دستت کن رو من بیا. ولی بعضی هستن که اندازه عقیق هم ارزش ندارن، یعنی در مرتبه جمادی هم مونده ان، با این ستون هیچ فرقی نمی کنن. گرچه این ستون ارزش دارد، دلیلش این که 40 سال تکیهگاه گریه کنه امام حسین بوده، این اون ارزش رو داره. آره. و من چه هستم؟ بعضی ها در حالت جمادی موندن. رفیقم اگه بخواه خودتو بشناسی ببین از حالت جمادی خارج شدی یا نشدی. ببین از حالت جمادی خارج شدی یا نشدی. نفس میکشی که ارزشی ندارن. من گفتم، من مکرر عرض کردم که آدمیزاد فی نفسه مشکل داره. درخت ارزشش از انسان بیشتره. چرا؟ چون اون دیوکسید رو تبدیل میکنه به چی؟ و شما دقیقا چی کار میکنید؟ برعکس. کدومش بهتره؟ کیو باید قطع کنن؟ کیو باید نگه دارن؟ کیو باید قطع کنن؟ کیو باید قطع نگه دارن؟ اینه. دو، موجودی مثل زنبور یه شهدی رو میخره، میخوره، تبدیلش میکنه به یه چیزی که تو حاضر یه منوتو هن بابت یک کیلو شیر دیگه پول بدی، و اون چیزی که خارج بکنه از کجاست؟ 3 نقطه. و تو طیبات رو بخوری تبدیل به چیش بکنی؟ خبائثش بکنی. که پس این که نفس میکشی صفر نفس کشیدن که ارزشی نیستش که. زنبوره که تو این کار خیلی جلوتره که، درخت هم خیلی جلوتره، چون فایده‌ای داره. انسان اصالتاً خراب میکنه محیط زیست رو، مگر اینکه یه ارزشی کنارش قرار بگیره. و ارزشی یافت می نشود. نماز میخونی، روزه میگیری، بابا به حضرت عباس و سب به حول الله ما فی السماوات و الارض، این عد از بندگی رو که همه دارن که چی اضافه داری؟ چی اضافه داریم؟ اینا مهمه. این اضافه زمانی حاصل بشه که من بفهمم رفیقم در کجای عالم هستم. یک، به کجای عالم برات برم. دو، کبتر آدم ها به این فکر میفتن. افلا های عقل فکر نمی کنی؟ تا کی میخوای فکر نکنی؟ تا بقیهش. بنابراین فرصت حیات فرصتی است که شما چیکار بکنید؟ از نقص به کمال برسید. اگر رسیدید فرصت رو استفاده کردی، اگر نرسیدی فرصت سوزی کردی. اینم ابزار خلق الموت و الحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. بحث ابزارها رو دیگه بگذاریم تا برسیم انشاءالله. این آزمون اگر اتفاق بیفته نتیجهش معرفته انشاءالله، تا ببینید خدا چی اراده کرده. به پیشگاه مقدس حضرت امام حسن علیه السلام برای تعجیل در فرج معظم الله، برای سلامتی ایشان، برای عرض تبریک به مناسبت ولادت واسر سعادت پدر بزرگوارشون و تسلیت به مناسبت رحلت عمه بزرگوارشون، و اینکه حضرت انشاءالله از همین ما خوشنود باشد، سه سلام.